پس نگم اینو. بله چیزی بگم نمیشه تبلیغی چیزی بکنم هیچی. بله شما رو به یه خبر بگم حداقل. لطفاً به خبری که هماکنون به دست من رسید توجه بفرمایید. دکتر وسواس دستگیر شد. با تشکر از توجه شما وسواسی های عزیز خدا نگهدار.
ای بابا بذار تبلیغمو بکنم بعد منو ببرید.
بله بسیار ممنونم از سرکار خانم مونا قنات‌ها که این بخش رو برای ما اجرا کردن. ساعت رو خدمتون اعلام میکنم عزیزان، 1:31 بامداد ششم تیر ماه. خب هفتم تیر ماه یعنی فردا زادروز یکی از خوانندگان خوش‌آواز موسیقی ایرانی هست. در لحظات پیش رو شما رو با زندگی هنری استاد علی جهاندار بیشتر آشنا می‌کنم. علی جهاندار هفتم تیر ماه سال 1327 در روستای شمام از توابع رستم آباد شهرستان رودبار به دنیا آمد. شغل اصلی مردم اون منطقه کشاورزی و دامداری بوده و هست. جهاندار دوران کودکیش رو صرف کمک به خانواده کرد. او علاقش رو به موسیقی اینگونه بیان کرده: از کودکی به هر صدای خوشی توجه میکردم، خواه این صدا صدای آبشار بود و یا صدای زنگوله. کم کم به نی محلی علاقه پیدا کردم و از شنیدن صدای اون لذت میبردم و برای خودم دنیایی رو ساخته بودم که از دنیای دیگر همبازی ها متفاوت بود. در اون زمان هیچ وسیله ارتباطی نبود و هیچ کس در اون منطقه با آواهای موسیقایی آشنایی نداشت. دوران نوجوانی جهاندار در کارگاه سدسازی سد سیاه رود گذشت. مدتی در اونجا مشغول بود و به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای هم دست یافت که منجر شد مراحل کاری رو به سرعت طی کنه. در 19 سالگی ازدواج کرد و بعد از مدتی به پیشنهاد یکی از پیمانکاران به اهواز رفت و پیمانکاری قسمتی از پروژه هفت تپه اهواز رو بر عهده گرفت. ولی برای اینکه نزدیک به اداره فرهنگ و هنر اهواز باشه، خانه استیجاری در اهواز انتخاب کرد تا شاید از این طریق به آواز که یکی از علاقه های ذاتیش بود بپردازه. بر حسب اتفاق رئیس اداره فرهنگ و هنر اهواز صاحب خانه منزلش بود. جهاندار یک شب که در حال آواز خوندن توی منزل بود، صاحب خونه صداش رو میشنوه و ازش میپرسه این شما بودید که میخوندید؟ جهاندار که فکر میکنه صاحب خونه از آواز خوندن شاکی شده، پاسخ میده بله من خوندم. صاحب خونه میگه شما خیلی خوب و منظم میخونید. بنده رئیس اداره فرهنگ و هنر اهواز هستم، اگه مایلید یک روز تشریف بیارید اداره تا بیشتر آشنا بشید. بعد در یکی از مراسمی که به همت اداره فرهنگ و هنر اهواز برگزار میشه، جهاندار به عنوان خواننده به اون مرکز معرفی میشه و به این ترتیب به طور رسمی وارد دنیای موسیقی و آواز میشه. علی جهاندار در سال 1362 به واسطه محمد موسوی نوازنده نامدار نی به زندیات استاد محمد رضا شجریان معرفی میشه و تا سال 1368 ردیف‌های مقدماتی و دوره عالی آواز رو نزد استاد شجریان طی می‌کنه. دوستی و رفاقت این شاگرد استاد به اندازه میشه که شجریان در کنسرتی در فرهنگسرای بهمن از او می‌خواد که در بخشی از کنسرت آواز بخونه. جهاندار در سال 1368 نخستین آلبوم موسیقی خودش رو با عنوان صبح مشتاقان به آهنگسازی پرویز مشکاتیان به بازار موسیقی عرضه میکنه، آلبومی که زنده یاد محمد رضا شجریان در بروشور اون و توضیحات روی آلبوم با خوشنویسی زیبایی از جهاندار و صداش یاد میکنه. مدتی بعد او دومین آلبومش رو با همکاری سعید فرجپوری تحت نام نقش پندار روانه بازار موسیقی میکنه. جهاندار خواننده و مدرس آواز و ردیفدان بعد از عرضه این آلبوم به مدت بیش از 15 سال سکوت اختیار کرد و تا سال 87 نه کنسرتی برگزار کرد و نه آلبومی منتشر ساخت. پرویز مشکاتیان انجام بده و حتی آوازهای آلبوم مژده بهار رو در استدیو خونده بود که به دلایلی ناگهان از ادامه کار انصراف داد و مشکاتیان کار رو به ایرج بستامی سپرد. در سال 87 علی جهاندار آلبوم دختر گلفروش رو با نواپردازی استاد زنده‌یاد سید حسن کسایی منتشر کرد. سپس آلبوم های دیگری چون ساکن جان با حسین پرنیا و صورتگر نقاش به آهنگسازی محمد جواد زرابیان رو روانه بازار موسیقی کرد. اون مدتی هم با ایرج خارجه امیری دوستی داشت و از صدا و دانشش برای توسعه کار آوازی بهره گرفت. جهاندار از سالها قبل و به شکل مستمر در کار آموزش آواز به هنرجویان بوده و هست همچنان و همچنین در حال تهیه اثری آموزشی در زمینه ردیف‌های آوازی. تولدت مبارک استاد علی جهاندار. شاد و سلامت و پایدار و سرحال باشی. خب یکی از ساخته های حسین پرنیا رو میشنویم با صدای گرم استاد علی جهاندار.
ای جهانی محو رویت محو سیمای که ای، ای تماشاگه عالم به تماشای که ای، با عالمی را روی دل در قبله ابروی توست، تو چنین حیران ابروی دل آرای کی؟ چشمی پوشی ز گل گشت تماشای بهار، چشمی پوشی ز گل گشت تماشای بهار، در کمین جلوه سرو دلارای کی؟
و عالی جناب فردوسی
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل‌اللهی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام، دوستان صحبت کردیم که جمشید از بی‌اعتنایی مردم ناراحت شد چون اشتباه خودش کرده بود، خودش رو از چشم همه انداخته بود و رفت که مثلا ببینم جاهایی هست که ما بتونیم بگیریم. در واقع مثل کسی بود که واگذار کرد و رفت. تعریف کردیم که مرداس در همسایگی ما کشوری داشت و مرد بسیار خوبی بود، مرد گرانمایه‌ای بود که مرداس نام گرانمایه بود، به داد و دهش برترین مایه بود. پسر بود مران پاکتل را یکی، کش از مهر بهره نبود اندکی. این اسمش ضحاک بود و تجارت اسب میکرد و میگذراند. ابلیس شیطان یکم اینو زیر نظر گرفتید خیلی خوبه، چون مهر که نداره، فکر و خردم نداره و کارهای بزرگی میشه کرد. این شیطان ها بر خودشون کار درست میکنن چون مورد بیمهری خداوند و بنده و همه هستن. آمد پیش اون و مثلا یه اسبی بهش هدیه کرد، بعد یه خوراک خوش
خوشمزن براش آورده بود و ضحاک کمی گنده داشت و غذای زیاد میخورد، غذای خوشمزه رو خورد از گوشت. ابلیس گفت من از کشور همسایم، من شنیدم که غذای خوب دوست داری، اما آشپز نیستم، اما آشپزی رو از دیگران یاد گرفتم. اگر بپذیری من با تو دوست باشم، هر غذایی که میل میکنی بپزم. ضحاک گفت خب من گوشت گوساله مثلا خیلی دوست دارم. ابلیس گفت گیاهخواری چیه؟ گوشت خوب بخور. مردم علاقمند بودن به این گیاهخواریشون، چون همه چیز از زمین در میومده و تعادل داشتن بین غذاشون. ابلیس ناگهان یه چیزی گفت که خیلی دیگه آدم بیفکری میخواست که اینو قبول کنه. گفت من غذا برات میارم هر جور که تو بگی، اما بین ما باید پیمان باشه. ضحاک گفت پیمان چی باشه؟ گفتی دوستیم. گفتم خیلی خوب. ابلیس گفت نه، تو به من هر غذایی میگی من برات میپزم، اما منم اصلا هر چی خواستم تو به من بده. گفت چی مثلا تو میخوای؟ فکر پسر شاه اویالمی پول داره. ابلیس گفت ببین، حیف نیست جوانی مانند تو باشه و این کشور شهریار پیر داشته باشه. ضحاک خیلی ناراحت شد، گفت این پدر منه. ابلیس گفت منتظر مرگشی، خب میتونه نباشه. به عهد ما فکر کن. ما چه عهد کردیم؟ یعنی چه ما چه عهد کردیم؟ اون گفت قضا میپزم، منم هرچی به تو گفتم انجام بده. ضحاک نتونست جواب بده، بگه این کدرم نمی کشم و البته گفت نمی کشم. بعد ابلیس بهش گفت ببین خیلی هم آسونه، این که میره یه استحمامی میکنه و خداوند و ستهش میکنه، سر روش چاه میکنیم، توش پر تیغ زهردار، روشو میپوشونی. ها من هستم، منو داری که اصلا قصه نداری. و همین کارو کرد و مردست در چاه افتاد و مرد. ضحاک بالای چاه نشست، بر سرش میزد، گریه میکرد. پدرشو دوست داشت واقعا، ولی عقل خرد نداشت من بگه من نمیذارم پدر من بکشی. خب اومدن گفتن شما پادشاهین دیگه، این گریه نکنین دیگه، برین سر تختتون بشین. ضحاک نشست و یه چیزایی هست که آدمو میگیره، همون ولایی که سر جمشید اومد، گفت بغلم یه کشوره، چه کشور خوبی هم شده، نه مال ما مثل اون نشد. در این فکرام بود که همچنان ابلیس برش رو قضا می آورد. یه روز بهش گفت ببین چه شاه باشکوهی شدی، من هضم می کنم تو رو، می بینم یه اجازه من میدی من روی دوتا کتف تو بوس کنم؟ گفت بوس برای چه بکنیم؟ قال حالی بیه بوس کن، چه فرق برات میکنه؟ من ناراحت هستم، قصه دارم، من خیلی خوب بیه بوس کن. اومد و شونه این زد کنار، روی پوستشو بوس کرد، اون طرف هم بوس کرد. آنن ابلیس در زمین غیب شد. اطرافیان که توی اتاق بودن میگن چرا رو نمیبینه؟ من همینجا نبود، نیست. یه چند شب این درد کشید، از جای درد زخم درست شد، از زخم دو تا مار در اومد. خب اینا رو چه کار کنی؟ به دادم برسین، کمکم کنین، دکتر بیارین، طبیب بیارین، این مارا الان میخورن، من یه چیز بدین بخورن. دوستان عزیزم، ادامه داستان در برنامه بعد خدمتون تقدیم میشه. هر جا هستین شادمان باشید و سرفراز و سلامت و در پناه خداوند و یزدان پاک.
خب عزیزان، بسیار ممنونم که با راه شب همراهید. عالی جناب فردوسی بخش جدیدی هست که به راه شب اضافه شده، تقریبا به همه برنامه راه شب در طول هفته و داستانهای زیبای حکیم طوس. فردوسی بزرگ رو خانم شمسی فضل اللهی همکار هنرپیشه و هنرمند خوب کشورم خیلی شیرین روایت میکنند برای شما. حتما دنبال بفرمایید و لذت ببرید. و برای ما که دغدغه داریم برای پاسداشت زبان شیرین پارسی، یکی از راه‌ها این هست که با شاهنامه حکیم طوس خودمون رو پیوند بزنیم. اگر متنش دشوار هست، متن منظوم و متن شعر خود شاهنامه، با این عالی جناب فردوسی که به صورت نثری روان داره بیان میشه، حداقل داستان‌های شاهنامه رو بدونیم، که داستان ضحاک رو بخشایش رو شنیدید شما. انشاءالله بخشای بعدی هم در برنامه های آتی تقدیم حضور شما میشه. ساعت 1:51:15 و اینجا همچنان با قدرت راه شب.
سال از تو با ظلمی زنی به من، دیوار پشت عکس می لرزه مثل من، پاییزم و میرم بی تو رو به سردی، من دست بردم تو تقویم که برگردی، تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد، تصویرم یک جمعیت تنها، برگرد و پیدام کن از روی گریه ها، ایوا روی تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد، تو گریه ها چه بی اثر شده، رفتی و حال من دیوونه تر شده، یادت با قلب من خاطر بازی کرد، من چشمی زارم رو پنجره برگرد.
زندگی برای آدم‌هایی که خیلی سختگیر و وسواسی تشریف دارن، دیر یا زود به نقطه عجیب غریبی میرسه. داشتم میاندیشیدم که خیلی از دهه شصتی‌ها کارتون رامکال رو یادشونه. رامکال همون راکون بامزه بود که استرلینگ داشت، یادتونه قندها رو توی آب میشست و بخوره، اون وقت قندها آب میشد و دستهاش خالی میمون. جالب بدونید که راکونهایی که نزدیک آب زندگی میکنن، غذاشون رو قبل از خوردن توی آب میشورن، گاهی جریان تند آب غذاشون رو از چنگ راکون‌ها در میاره. مثلا اگه یه تیکه قند رو یه راکون بدیم، اونقدر توی آب میشورتش تا همه یه قند ناپدید بشه. اینو عرض کردم که بگم گاهی اونقدر شیرینی های زندگی رو بعضی ها زیر و رو میکنن تا چیزی اصلا از اون شیرینی باقی نمیمونه. خیلی وقتها زیر سوال بردن وسواسگونه همون معدود اتفاقات زندگی و همون اتفاقای شیرین زندگی رو هم با خودش میشوره و میبره. به قول حافظ، دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش، یا سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش. البته منظور خواجه بزرگ در اینجا از سخت کوشی سعی و تلاش نیست، منظور سخت گرفتن و یک جورهایی وسواس به خرج دادن. من و شما چطور؟ برای انجام دادن یا انجام ندادن چه کارهایی وسواس داریم؟ در خصوص وسواس داریم صحبت میکنیم. اگر موافق باشید صدای گرم شما رو میتونیم در این فاصله بشنویم، ببینیم که به این ماجرا چه پاسخی دادید.
بنده در هیچ موارد زندگی وسواس نیستم و وسواس بودنم یک کار خیلی خوبی نیست. زندگی باید به روال خودش طی بشه. انشالله که همیشه سالم و پایدار باشید. النجات اکبری از شهر باستانی خرامه. خدا نگهدار.
آقای حرفشونه از شیراز نوشته که آقای بیابان، اگه شما را هنگام شعر خواندن در تلویزیون دیدم خیلی عالی هستی. ایول عزیزم، دمت گرم، ممنونم که منو دیدی.
وسواس در کل زیبنده نیست. در هیچ موردی از وسواس و وسواسی خوب تعریف نشده. ولی نباید وسواسی رو با دقت اشتباه بگیریم. حساسیت و دقت در کارها به ویژه مواردی که مربوط به حق مردمه باید در بالاترین درجه قرار بگیره. بنده سعی کردم حتی در عبادت هم حد وسط رعایت کنم. در ورزش، در معاشرت، در مطالعه باید معتدل بود. در بیشتر موارد که اشکال اخلاقی و دینی نداره دقت و حساسیت زیاد لازم نیست، ولی بنده در تماس با راه شر حساسیت خاصی دارم و در اصطلاح در تداوم این دوستی وسواس هستم. ارادتمند شما هاشم فرخود صاحبه. ممنونم.
آفرین بر شما آقای فرخود. بله بله، بسیار دقیق فرمودید. وسواس با دقت کاملا متفاوت عزیزان. دقت زیاد خیلی هم عالیه. تو خیلی از چیزها اصلا دقت نباشه اون کار امکان پذیر نیست. یک مثال خیلی ساده، مثلا سوزن نخ کردن که من دیگه نمیتونم انجام بدم، به هر حال عینک باید بزنم، سخته. ولی اگر وسواس نباشد و دقت بالا نباشد، کار به همین سادگی امکان پذیر نیست. حبیب دودهک از دلیجان نوشته که سلام، وسواس متعادل خوب است و همه جا هم خوب، خودم هم هستم و لذت میبرم.
وسواس یه بیماریه که اگه پیش رو بگیریم خوب شدنیه. و اینکه کسایی که وسواس دارن در کل نباید زیاد به خودشون تلقین کنن. هرچی به خودشون تلقین